أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد، اللهم صل على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. اللهم صل على الكهف الحسين مغياث المستر المستكين الناموس الأكبر والحجة المنتهى والإمام الثاني عشر، اللهم عجل فرجه وسهل مخرجه وأوسع منهجه واسلك بنا محجته. ندي بصاحة مقدس آقا إمام زمان عليه السلام صلواتنا بفرد. اللهم صل على محمد وعلى محمد. خب، یکی دوتا سوال و نکته ای که پیش آمده رو اجمالا عرض کنم. یکی این که اون شب که عرض کردم خداوند انفعال نداره و بنابر این یه چیزی در درون، اصلا این درونی که ما داریم با خداوند فرق داره، ما صمد نیستیم، ما اجوفیم، تو خالی هستیم، وجود محض نیستیم، وجودمون ترکیبیه از هزاران چیز، ما مرکبیم، مرکب از عاطفه، احساس، عقل، وهم، خیال، شهوت، غضب. خب اینا باعث حالات متفاوت در انسان میشه، حالات داره، تغییرات داره. اینا در وجود محض هیچ کدومش راه نداره. این حالات همه ناشی از ضعف و ترکیب هایی که در موجودات هست. اگر موجودی ضعف نداشته باشه و مرکب نباشه، تغییر هم نداره. خداوند در همون حالی، البته اینم تسامحی گفته میشه، که به فرض هیچ موجودی خلق نکنه تا اینکه همه موجودات را بیافرینه، همه موجودات عالم باشن و مؤمن تا اینکه همه جاهل و کافر، حالی برای خدا فرقی نمیکنه، چیزی حادث نمیشه، خداوند چیزی در ذات مقدسش تغییر ایجاد نمیشه. با این توضیح بعد اون آیات رو باید فهمید. این یک نکته. نکته بعد که گفتیم که اولیاء خدا هم رو دلسوزی کاری نمی کنن، این مطلبیه که مال مراحل عالی انسانه که از امور جزئی و عوالم مقید گذشته به اطلاق رسیده، حالش حال خداییه. اما این که انسان از رو دلسوزی حالا کمک بکنه، این مطلب بدی نیست، عالی نیست، خوب، خیلی خوب نیست. مراتب داره حالات انسان دیگه، به تفاوت مرتبه البته این چی حاصل میشه. حالا کسی که اون مرتبه عالی حل ارادش در اراده خدا نرسیده، این همین مرتبه دانی دلسوزی رو در خودش با این حرفایی که ما گفتیم از بین نبره که تبدیل به هیولا بشه. ترجمه فهمیدین؟ اون برای اولیاء خداست. آدم باید سعی بکنه رضا و غضبش تابع اراده حق بشه، بعد به اون مقدار چه کنه. ولی به هر صورت تا اونجا نرسیده، بعد نتیجهش این میشه که اگر انسان اونو که نداره، این دلسوزی هم در خودش از بین ببره، همون مقدار احسانی هم که داشت ترک میشه. بالاخره دلسوزی صفت انسانی خوبه. حالا اگه کسی دلسوزیش دلسوزی خدایی شد، یعنی به خاطر اینکه حکم خدایی زمین مونده، به خاطر اینکه خدا دوست ندارد ناراحت شد، به خاطر اینکه خدا دوست داره خوشحال شد، به خاطر اینکه خلق خدا هستند و باید بالاخره امورشون عیال خدا دیگه، الخلق عیال الله، از این بابت اگر حالی درش ایجاد شد، البته این حال مقدس‌تره تا به صرف دلسوزی شخصی عاطفی، اون دیگه مرتبه خیلی نازلیه که منشأش هم در خودخواهیه. ولی خب خودخواهی همه مراتب خودخواهی بد نیست، ولی اگر بتونه آدم این مرتبه رو در مراتب عالی تر ذوب کنه، یعنی از خودش سعی کنه هی بکاهد و خدایی بودن رو پررنگ کنه، سبقت الله رو در وجود خودش ایجاد کنه، تا اونجا برسه که دیگه از خودش چیزی نماند، همه کارهاش بشه کار خدایی، چون خدا میخواهد همه حرکات و سکونش، همه افعال و رفتار و حالاتش خدایی بشه، اون وقت دیگه اون وقت کم کم نزدیک میشه به مراتب عبور از خود، که دیگه اگر کسی از خودش عبور کرد، اون وقت به ساحل سعادت نزدیک شده. خب بنابراین دلسوزی، شفقت، رحم، مروت خوب است. یک، اگر صرفاً به خاطر همون حالت عذاب وجدان و ترحم شخصی باشه نازله، منشأش خوده. اگر به خاطر خوبی ها و خیر بودن کار خوب باشه متوسطه، اگر به خاطر خدا باشه مطلوبه. بعد اون به خاطر خدا بودن هم درجات داره، یه وقتی همون به خاطر خدا بودن میگه آدم به خاطر این که مثلا فرض کنید که رضای خداست، یه وقتی میگه به خاطر مثلا جهت این که خدا من رو کمک کنه در بهشت ببره جهنم نبره، اینا همش به خاطر خداست دیگه، ولی همه هر باز مراتبش متفاوته. یه وقتی به خاطر اینکه خدا از من خواسته، یه وقتی نه واقعا تمام حال روحیش اینه که خداوند راضی باشه، ابتغاء به قول قرآن، ابتغاء مرضات الله، ابتغاء یعنی طلب، اما طلب نمیفهمد طلبن لمرضاته، یا مثلا واژه های مشابهش، من فکر کنم خیلی چون حال مساعدی ندم خیلی ذهنم یاری نمی کنم. ابتغا از بغی میاد، بغی یعنی از حد گذراندن، ستم هم که از همین واژه است، یعنی طلبی که تمام وجود را در بر میگیره. مثل این که مثلا فرض کنین یه نفر رو بخوان اعدام بکنن، ما هزاران طلب داریم دیگه، ما دوست داریم مثلا فرض کنین که قرضامون رو بدیم، چه میدونم ثروتی داشته باشیم، اگه خونه نداریم خونه بخریم، اگه علم نداریم علم کسب کنیم، چه میدونم وجیه در دنیا بشیم، در آخرت از آتش برهیم، به رحمت خدا برسیم، بس صدها خواسته دیگه که اگه لیست کنیم خیلی میشه، همه اینا رو طلب میکنیم. اما اگه یه دفعه مثلا خدای نکرده یه مشکلی برای آدم پیش بیاد، بندازنش زندان بگن یه هفته دیگه اعدام میشه، همه اون طلبهای دیگه از یادمون، یک طلبی هست که سراسر وجودمون رو میگیره، از حد گذشته است این طلب، این میشه ابتغاء. ابتغاء مرضات الله یعنی چنان این طلب در وجودشون چی داره؟ یبتغون فضلا من الله و رضوانا، این طلب چنان جانشون رو درگیر کرده که هیچ طلب دیگه‌ای به پاش نمیرسه. اونا هم بالاخره طلبهای مختلف دارن دیگه. اون حالات در غرض این که در به خاطر خدا بودن هم در یک درجه نیست، هزاران درجه است. اخلاص هزاران مرتبه داره، مخلصین هزاران هزار درجه متفاوت دارن. درجه اخلاص تمام 124,000 پیغمبر در 124,000 درجه مختلف از اخلاصن. اینطوره دیگه، به میزانی که درک میکنن و حالشون نسبت به خدا چجور باشه. البته همشون اخلاصهای بعد از حد کمال اخلاصه، اونا مراتب فوق یقینه. پس بنابراین کسی که این حالات رو داره حالات بدی نبوده، خوبه، اینا انسانیه. بیرحمی صفت بدیه، رحم و مروت صفت خداییه. منتها باید انگیزه ها رو از ترحم و شفقت و دلسوزی انگیزه ها رو ارتقا داد، هی دائم ارتقا داد که خدایی بشه دیگه انسان. سعی کنه ویژگی هایی رو در خودش ایجاد کنه که صفات تخلقو به اخلاق الله بشه، از خودی بیرون بیاد، از خدایی رنگ بگیره. خاموش کن، پرده مدر، سغراق خاموشان بخور، ستار شو، ستار شو، خوگیر از حلم خدا. خیلی، این یک نکته. نکته بعد، آنچه راجع به دیشب راجع به ادب در مورد متشابهات معصومین گفته شد، بعضی اوقات در خود روایات یا مثلا توضیحاتی که اهل البیت دادن در مورد خطاهای خودشون تفوه به علتهایی کردن. مثلا فرمودن و انه لیغان و علی قلبی، بر قلب من یک کدورتهایی میشینه. و انی لاستغفر الله فی کل یومن، و من اون هستم که استغفار میکنم در هر روز 70 مرتبه یا 25 مرتبه یا 100 مرتبه، متفاوت داریم این روایت رو. اینا خب در حد ترجمهش کردیم، اما کسی میتونه اینا رو بفهمه که در اون سطح باشه دیگه؟ ما باید بگیم نمیفهمیم چیه. اگر مثلا در روایتی یا در توضیحی از توضیحات اهل معرفت داشته باشیم که مثلا اون از اون وحدت محض عدول کرده باشن، ممکنه، ولی معناش اینی نیستش که ما الان تو ذهنمون هست. چون ما معناها وقتی به ذهنمون میاد، اون معناهایی که خودمون میفهمیم و تجربه داریم دیگه، تجربه فهمیدین؟ به همه خاطره که اونا برای ما میشه متشابهات. بله، مثلا فرض کنید که بالاخره یه چیزی بوده که استغفار کرده دیگه، ولی اون چه بوده، اون یعنی چی تخطی از توحید کرده، نمیدونم، چون اونا موحد محضن، ذره شرک در وجودشون راه نداره. تخطی از عدول از وحدت یعنی چی؟ تو ذهن ما در مقابل توحید چیه؟ شرک دیگه. چجور عدول از توحید باشه که شرک هم نباشه؟ اونا مراتب فوق یقینه، مراتبی که اونها حائز شدن. ببین مثلا امیرالمومنین در روایت داریم که از امام حسن بالاتره، یعنی امام حسن کوتاهی هایی کرده که پایین تر آمده. تو ذهن ما اینه دیگه، درسته؟ کوتاهی کرده جایی که پایین تر آمده مرتبهش. اگر واقعا اینا نور واحدن و این یک، و هیچ سر سوزنی، هیچ گونه تخطی و هیچ گونه مثلا تقصیر و قصوری برشون ما قائل نیستیم، عصمت کبرا دارن دیگه. پس تفاوت مرتبه شونو چی توجیه میکن؟ مرتبه که متفاوت بشه یا باید عملشون متفاوت باشه یا باید حالتشون متفاوت باشه یا باید باورشون متفاوت با هم باشه دیگه. آنچه که عمل بیرونی هم که ملاک نیست دیگه، مثلا برای یه فرد شهادت پیش آمده، برای یه فرد یه جور دیگه شهادت پیش آمده. بعد همه اینا جزء متشابهات، بدون اینکه هیچ سر سوزنی کوتاهی کرده باشن مقامشون هم متفاوت. اینا حل و فصلش راحت نیست، ورودش هم به مصلحت نیست. انسان باید حد خودش رو نگه داره، به جایی که دستش نمیرسه ورود نکنه دیگه. در عرف وقتی که میگن این شاگرد اوله، این نفر دوم شد، نفر دوم یه چیزی کم و کسری داره دیگه از نفر اول. بعد از اون طرف هم خداوند که عادله، چجوری هیچ کم و کسری نذاشته ولی پایین تر قرار گرفته. از اون طرف پس این به عملشون تو این عالم بر نمیگرده. به چی بر میگرده؟ مثلا فرض کنید شما بگین به عوالم قبلی، استعداداتشون. خب اون استعدادات رو که حق داده، استعداد رو که کسی از حق طلبکار نبوده که، چرا دو استعداد متفاوت بده بهشون بدون وجه وجیهی؟ بر چه اساسی؟ حالا بعد اون وقت نهایتاً آدم بخواد اینا رو جواب بده، باید یا بگه نمیدانم، یا بعضیا به این کیفیت جواب دادن که لا یسأل عما یفعل. طلبکار که نبودن، خود دلش خواسته به اون اینقدر بده، دلش خواسته به اون اینقدر بده. البته این ظلم نمیشه، درسته این پاسخی برای عدل هست، چون عدل زمانی زیر سوال میره که فرد طلبکار باشه و یه چیزی کم و کسر بهش بدن. اما پاسخ حکمتش اینجا، این نوع پاسخ ظلم و عدل را جواب میده ولی حکمت را نه. خب خدا حکیمه، چرا به این ترجیحی داده که مرجحی نداشته؟ چه حسابی بوده که به اون اونو بده به اون اونو نده؟ خب حکمت باید داشته باشه. اینا ازش میخواستم اینا رو عرض کنم که سوالهای زیادی هست که اگه آدم بخواد توش ورود کنه ممکنه هم بعضی ها پاسخهایی داشته باشن، آدم هم بتونه یه چیزایی سرهم کنه، ولی همش احتمالیه، شایدیه. اصل اینه که اون مراتب رو کسی درک کنه که قواعد عوالمه اراده حق تعالی جز اسرار قدر بهش اصلا میگن سر القدر. سر القدر اگه یه چیز دم دستی بود که همه توی کلاس درس میتونستن بفهمن که سر القدر نبود دیگه، بازیچه مکاتب اطفال بود. این را به راحتی به چنگ نمیاد. اصل فهمش ماله درک اون مراتب کسی که به ام الکتاب راه پیدا کرد و عالم قضا و قدر را کسی درک کرد، یه مقدارش را درک میکنه، کلیاتش رو. البته اون چیزی که مربوط به حق معصومین باشه به چنگ ما نمیاد، ولی میتونه یک سری معادلاتش را بفهمه. البته بقیه هم بعد بالاخره اینا رو بگن آمن نابهی کلوم من اندرب بنا، همه چیش حق درستم هست و البته آدم خیلی باید نافهم و احمق باشه که اگر یک قاعده ای از قواعد الهی به ذهنش جور نشد بخواد با ذهنش مثلا هم توقع این را داشته باشه که همه چیز را با این ذهن یه مثقالی بخواد درک کنه. باید قدر خودش آدم بدونه دیگه، حد من چقدره. تعجب فهمیدین؟ بعد اگرم خدای نکرده یه وقت به شبهه یا به وقت به اعتراض یا به اینجور چیزا نیفته که حالا چون من نفهمیدم پس خدا چون بنیه امیرالمومنین را به من نداده پس خدا ظالمه یا چه و چه. توجه فهمیده؟ چون این سوال خیلی میپرسن که امیرالمومنین چرا امیرالمومنین شد، اون یکی اون یکی میگه خب چون اینجوری عمل کرد. خب چرا اینجوری عمل کرده؟ چون مثلا هم چرا این مقام بهش داده شده؟ چون او در عوالم قبلی مثلا جلوتر از همه بله گفت. خب چرا اونجا از همه جلوتر بله گفته؟ چون خدا این استعداد رو بهش داده، اونجا که عملی نبوده دیگه. بعد خب چرا این استعداد رو بهش داده؟ چون دلش خواسته، دوست داشته بود. خب اون استعداد رو پس اگر به من هم میداد من هم میشدم امیرالمومنین؟ نخیر، نمیشد و نمیشد به شما بده. چجوری شو کار نداریم. یعنی باید آدم وقتی که ذهنش به یک چیزی نمیرسه اینو بداند که خدا حکیم، ظلم نمی کنه. اگر میشد میداد، نشده که نداده دیگه. یعنی یکی از الطاف خدا به ما اینه که اون آنچه به امیرالمومنین داده به ما نداده. اگه داده بود ما قطعا بدتر از فرعون شده بودیم. چون وقتی که امکاناتی به کسی بدن که اون، چون آدم تو ذهنش میاد که یک چیزیه که به هر کی بدن میگیره. تعجب فهمیدین؟ این وهمه که آدم فکر کنه مثلا فرض کنه یه پولیه، به هر کی بدن این پولدار میشود. نه، اینجوری نیست. یه مرتبه از سعه وجودیه که به هر کی بدن پیدا میکند. الان خدا به یک اسب مثلا عقل و شعور و اینا بده بعد میشه انسان؟ نه، نمیشه انسان. اگر این تو بود دیگه من نبودم اصلا. با حفظ من که من نمیتونم اون بنیه رو داشته باشم. اینا البته ایناش ساده است، پاسخ ایناش. ولی غرض این که کسی اگر این حرفها با ذهنش جفت و جور نشد خودش را متهم کنه، نه حق را، حکمت خداوندی را، عالم قضا و قدر حق تعالی را. اینا کار اونا خیلی سخته. بالاخره ما اینکه خدا میفرد الله اعلم و حیث و یجعل و رسالت که نام رسانی نیست. رسالت مرتبه ای از مراتب وجوده. میگه میدانم به چه کسی بدهم که اون سعه این مرتبه را داشته باشد. بالاخره خیلی وقتا وهم دخالت میکنه تو این سوال. آدم باید بدونه کجاش وهمه. حالا بحثمون این نیست، وگرنه مفصل همین عرض میکردم. این پس یک نکته ای که آدم مواظب این جور متشابهات باش. اگرم چیزی میگن همون بگه این طور گفته شده دیگه. ما به کنهش که نمیتونیم به همه چیز برسیم. اگر رسید کسی خدا روزیش کرد بعد الحمدلله نوش جانش. اگرم نرسید و روزیش نبود حداقل ایمان به اصل کلی داشته باشه و از خدا طلب علم و بهره‌مندی و تقوای بیشتری بکنه. یه کسی آخه میدید این موارد باید آدم خیلی مراقبت کنه. یه کسی بود ناراحتم بود از این حالتش، میگفت من حسودی میکنم به 14 معصوم. چرا خدا به اونا داده به من نداد؟ و حسودی معمولا انسان تقریبا به هم رتبه های خودش میکنه دیگه. شما توی یک کلاس اگر قرار بگیرن خدای نکرده بخواد آدم حسودی کنه، حسودی میکنه به هم کلاسش، به معلمش، معمولا هم حسودی نمیشه. درسته؟ چون کمالی را در اون میبینه، تقریبا هم فکر میکنه خودش میتونسته اون کمال رو داشته باشه، بعد به اون حسد میکنه. اگه آدم مراقبت نکنه این تکبر چنان که از همین جور چیزا شروع میشه، از همین جور سوالاتی که خودش رو نمیزنه تو سر خودش، کم کم شکل میگیره، خودش رو در سطح معین، این نفسش جای نفس شیطان نشسته، میگه چرا اون من نه. خیلی باید مراقبت کنه انسان. بلیت الناسه عظیمه فرمودن که این همینم خودش جزء غمهای خود امام معصومه ها، میخواد تکونش بده از این حسد. ما خودمون باشیم ببینیم بچه اون مبتلا به حسده، قصه میخوریم دیگه. به هر کی حسد بورزه، چه به ما، چه به دیگران، چه به هم کلاسیش، چه به هم بازیش، حسد دیگه ریشه‌کن میکنه انسان رو. حسد، حسد خیلی چیزش سختیه، از اون چیزایی که نفس رو به شدت به هلاکت میبره، قساوت قلب میاره. اینم خودش باره اهل بیت، از همین هم ناراحتن، میخوان بکشنش بیرون. حضرت فرمودن ما نمیدونیم از دست این مردم چی کار بکنیم دیگه. بلیتون ناس عظیمتون ان دعوناهم لم یجیبونا و ان ترکناهم لم یهتدو به غیرنا. نمیتونیم ولشون کنیم، میفتن، هلاک میشه. وقتی هم میخوانیم گوش نمیده. بالاخره آدم باید این خیلی دستور طلاییه که انسان تو همه جا بزنه تو سر خودش، خودش را مقصر ببینه. چون اگر این نشه کم کم نفس به طغیانی میرسه که بدتر از شیطان میشه. اینی که میگفتم، میگفت من به ائمه حسادت میکنم، نه اینکه آدم بدی باشه، تیپش مثل من و شما، اهل مسجد و نماز و جلسه و اصلا جلسه ای بود دیگه. اینو میگفت گر هر دو دیده هیچ نبیند به اتفاق، بهتر ز دیده ای که نبیند خطای خیش. بعد خیلی تو این زمینه آدم واقعا شب و روز ها تو دعواش با زن و بچهش به لابد من اینجا گرچه او اصلا خودش رو محق میبینه، همین محق دیدن همه تو همه جاها ریشش تو همینه دیگه، که خطای خیش را نمیبینه، اصلا حق با خودشه. چون ما که معصوم نیستیم، یه طرف پیغمبر باشه یه طرف عایشه، این 100% اون مقصر ما منزه مطلق. خدا رحمت کنه استاد ما. یه وقتی حتی این درس بود برای ما نافهم، یه وقتی آدم یه صحبتی می فهمدن راجع به یک موضوع تو بحث خانواده، بعد می فهمدن ما جوان بودیم قدردان زحمات این همسرمون زیاد نبودیم، در که بنده مطمئنم اینطوری نبود. یصبح و یمسی و نفسه زنون عنده، صبح و شام خودش را متهم. توی دعوای پیش آمده خودش را 100% محق ببینه اصلا این خطاست. ولو 100% محق باشد ممکنه، ولی بعد خودش مقصر بیم کوچیکار کردم اینجوری شد، شاید من یه جای کوتاهی کردم، خدای تو ببخش. شما بعد اون وقت خیلی مسائل حل میشه دیگه، مگر دیگه خداوند یک تقدیر خاصی کرده باشه. توجه فهمید؟ بالاخره برای خود آدم خوبه. توجه فهمیدین؟ اگر آدم اینطوری باشه خودش رشد میکنه، گرچه اون همکارش، همسرش، فرزندش ساقط بشه. بفهمید؟ حسد همینطور کمالی در کسی میبینه خوشایند نباشه براش، کمالی که در کسی میبینه حس خوبی ند. چجوری آدم بچهش یه سوره حفظ میکنه چه حسی داره؟ خوشحال میشه، آفرین، براش جایزه میگه، به همه نشون میده این دوست داره کتمان کنه. وقتی حسوده کمالات دیگر دوستن، حسود که نباشه میگه ببینین این رفیق ما این چه کار کرد، اون نویسنده، اون عالم، اون استاد، دوستان همه ببینن کمالات دیگری را ببینن، خوشحال میشه از داشتن کمالات. ولی فرد حسود از به کمالات دیگری به مراتبی از غم مبتلا میشه. حالا حداقلش اینه که خوشحال نمیشه و دوست نداره نشر بده. حالا راه حل حسد چیه؟ اون باید در کتب اخلاق جستجو بشه. نکته آخر این که سر عدم اختلاف که گفتگو کردیم در قرآن، گفتن عدم اختلاف چجوریه که قرآن هیچ اختلافی نداره. البته اجمالا توضیحش رو تو همون روزی که بحث ولو کان فیه من عند غیر الله لوجدوا فیه اختلافا کثیرا رو گفتیم، اما اگر بخوایم در یک مرتبه باطنی تر این عدم اختلاف را جستجو کنیم، سر عدم اختلاف این است که آنچه در این کتاب آمده اتکا به یک حقیقت ثابت داره. این عالم ما عالم متغیر هاست، دنیا ذاتش، خصلتش تغییره، حرکته، هرچی تو این عالم هست حرکت میکنه، من جمله انسان. چون انسان نفسش وابسته به جسمش هست، یعنی این تبدلات جسمی در نفس اثر میذاره، علمش تغییر میکنه، چون که علمش از طریق ذهن و علوم حصولی حاصل میشه. و بعد خیلی وقتا وابسته به همین امور مادی دیگه، اول نگاه میکنه خورشید به نظرش در حرکت میاد، از شرق آمد رفت به غرب، حرکتش هم دور زمینه، حسش تغییر میکنه، با یک حس تقویت شده ای با تلسکوپی نگاه میکنه فرق میکنه، با این حس تبدیل میشه به تفکر، با معادلات ریاضی میسنجه تغییر میکنه. علمش از خود حقیقت علم نمیاد، علم نازله، علم بعدل حرکات الحسیه است اینطوری. اما اگر چیزی از عالمی باشه که منشأ این عالمه و تغییر و تبدل و اینها توش راه نداره، خب اونم اختلافی نداره دیگه. اختلاف اینه که امروز با یک روش، با یک حد از علم دیگه، علم یعنی کشف واقعیت، کشفش با یک صورته، فردا کشفش دقیق تر میشه، خب تغییر میکنه دیگه. بنابراین اگر چیزی متکی به حقیقت ثابت باشد، شما اسمشو بذارین لوح محفوظ، اسمشو بذارین ام الکتاب، که همه حقایق در اونجا به نحو ثابت و لایتغیر موجودن، اونجا اگر باشه اون حقایق ثابت تغییری نداره دیگه. اینی که یکی از قسمهای قرآن به همین جوریه، بفهمد که فلا اقسم به مواقع النجوم و انه لقسم. این لا اقسمه ها که تو قرآن هست، بعضی از مفسرین به قسم نمیخورم تفسیر میکنن، یعنی اینقدر مسئله مهمه که من بهش قسم نمیخوام، فوق نیاز به قسم ندارد یا فوق قسمه. اما ظاهرا به خیال ما میشه که نه، اینا قسمه. اون لاش اشاره به ردع حرفهای قبلیه. فلا این چنین نیست. حالا این چنین نیست منظور یعنی چی؟ این چنین نیست برمیگرده به آنچه در قبل گفته. اقسم به مواقع النجوم، خودش هم میگه و انه لقسمون، نه و انه لا قسمون، قسم میخورم و این قسمیست بزرگ. پس لا اقسمه ها یعنی قسم میخورم. اتفاقا این لا اقسمه ها یعنی این قسمی خیلی مهمه، لا اقسمه به یوم القیامه. حالا اونجا این سوال پیش میاد، این لا اشاره به رد چه مطلبی داره؟ اول بحث دیگه، بسم الله الرحمن الرحیم، لا، نه اقسمه به یوم القیامه. اگه کسی قائل به این عرضی که بنده کردم شد از مفسرین، باید اینو جواب بده، جاهایی که لا قبلی نداره تا اونو بخواد رد کنه. چند جا هم داریم دیگه در قرآن که لا قبلش چیزی نیست بخواد رد بشه. حالا اگر هم کسی گفت نه این قسم نمیخورمه، که دیگه این سوال براش مطرح نیست که این لا به کجا میخوره. و انه لقسم لو تعلمون عظیم. عجیبه که خداوند قسم عظیم را به چی خورده؟ به جایگاه های نجوم. اینم به اعتقاد ما جز آیات اعجاز علمی این تیکش. بعد به مواقع نجوم قسم خورده که بگه چی؟ و انه لقسم لو تعلمون عظیم انه لقرآن. مواقع نجوم چرا توی قرآن کریم داره؟ برای اینکه بگه قرآن اون کتاب با عظمت قرآن کریم است، قسم به ستاره ها خورده. بهتر نبود قسم مثلا به علم حق میخورد، یا قسم مثلا فرض بفهمید که به ام الکتاب میخورد، یا قسم به مثلا از خود سماع میخورد، تا به سماع که محط علم است دیگه، از آسمان ملکوت، یا اصلا به قسم به خود نجوم میخورد. مواقع نجوم اصلا چیه؟ جایگاه های ستارگان. چون قسم باید با مقسمان بهش ارتباط داشته باشه دیگه. یه دفعه بگن قسم به فرش، که مثلا من خیلی به تو مثلا محبت دارم، کسی اینجوری قسم نمیخوره که. باید محتوای قسم ها با اون چیزی، اینا به اعتقاد ما چیزی که حل نشده است تو آیات. حالا به تفاصیل مراجعه کنیم ببینیم چی نوشتن. یکی از توجیهاتی که برای این رابطه این قسم با انه لقرآن، اونم تازه به کدوم قرآن قسم میخوره؟ قرآنی که نازل نشده. انه لقرآن کریم فی کتاب مکنون، نه این فی کتابی که دست شما هاست. لا یمسه الا المطهرون. یکی از توجیهاتی که تو بعضی از تفاسیر بین این قسم و اون قرآن کریم ذکر شده اینه که همونطور که ستارگان مواقع نجوم دارن، جایگاه های دارن، درش در حرکتن، تغییر میکنن، از این موقعیت به موقعیت بعدی. حالا ببینید که اینا آسمان و نظام عالم ماده و نجوم در حرکتن و مواقع دارن، اما قرآن حرکت نداره، تغییر نداره، تغییر و تبدیل تو قرآن راه نداره. این یک مطلبه، فکر میکنم المیزان هم به همین کیفیت اشاره فرموده باشه. به هر صورت این منشأ عدم اختلاف و اصلا منشأ اعجاز، اعجاز چون تو بحثای خیلی گذشته یادم عرض کردم که گفته شده که بعضیا گفتن خب آخه در المیزان هم اشاره میکنم به این مطلب، چجور میشه کلماتی که خود انسان وضعش میکنه یه طوری باشه که به یه حدی برسه که انسان نتونه مثلش بیاره؟ خب علت اقوای از معلول دیگه، کلام معلول انسان هاست. وقتی که واضع را انسان بدونیم، خب چجوری میتونه که یک معلولی باشه که از علتش قوی تر باشه، هیچ کدوم از علت ها نتونن اون معلول رو بیارن؟ یه بحثی مرحوم علامه طباطبایی دارن، بحث خیلی خیلی دقیق و زیبایی هم کردن اونجا، زیل همین آیه 23 سوره بقره. اونجا خلاصه اون بحث اینه. حالا من مقدماتش که کلام چجوریه و چه حدی از کلام به بحث چه بلاغت اعجازی میرسه اونا شکار ندارم، اون تیکش که به درد ما میخوره اینجوریه که میفهمن اعجاز ریشه در خود کلمات نداره دیگه، واضح تک الفاظ انسانه. بلاغت کلمه بلیغ که نداریم، ما کلام بلیغ داریم، یک تک کلمه که بلیغ نیست. بعد کلام وقتی که میخوایم بررسیش کنیم ریشه در سه ساحت داره. ما اول یک ساحت حقیقت داریم، یعنی عالم خارج. در عالم چه خبره؟ از عالم ربوبی و الهی، اسماء و صفات، افعال، ذات، اینها تا عالم خلق، بعد تا عالم امر الهی، بعدم عالم خلق الهی، بعد مراتب خلقت، همه اینا میشه حقیقت. این حقیقت وقتی کسی مشاهده کنه این حقیقت رو، اطلاع بر این حقایق پیدا کنه، این حقیقت اگر اون فرد مثلا انسان باشه یک انعکاسی در کجا میگذاره؟ در ذهنش، درسته؟ ببینید مثلا فرض کنید شما الان اینجا رو نگاه میکنید، همین دکوری که اینجا داره، این حقیقتی یک چوبیه، یک نوشته‌ایه با یک خط خاصی، با یک چوب دیگه‌ای، با رنگ‌های خاصی و اینها. اینا رو یک کسی که کور رنگ باشه چجوری می‌بینه؟ شکل‌ها رو می‌بینه ولی رنگ‌هاش رو تشخیص نمی‌ده. حالا اگه شما اینجا یک رنگ‌های خیلی با زیبایی چیده باشین و یا خیلی رنگ‌های بدسلیقه‌ای که مثلا به هم نمی‌خورن، یکیش مثلا مشکی، یکیش خاکستری، مثلا رنگ‌هایی که به هم نمی‌خورن دیگه، حالا چیده باشین، برای اون فرد کور رنگ به این حقیقت که نگاه می‌کنه بخشی از این واقعیت را درک نمی‌کنه. خود این مسئله وقتی که حالا بعد شما چشمتون از این میزان درکی که داره درکش 10 برابر دقیق تر بشه، چشم عقاب داشته باشه، از لحاظ دید رنگ ها طیف مثلا ماوراء بنفش و مادون قرمز رو هم ببینه، این و من الجبال جددون بیزون و حمرون مختلفون الوانو و غرابی با سود، این آیه رو بیار، این فکر کنم سوره چیز باشه، تو سوره ساده و غرابی بزنین با غین و غراب و من الجبال از کوه ها جددون فاطر 27 و من الجبال جددون بیزون بل. الم تر ان الله انزل من السماء ماء فاخرجنا به ثمرات مختلفا الوانها. در به رنگ ها داره صحبت میکنه، میگه نمیبینی که خداوند از آسمان آبی نازل کرد که پس اخرجنا بهی، به واسطه اون آب خارج کردیم از زمین ثمرات مختلفی، میوه ها، سبزی ها مختلفی که مختلف است، الوانها رنگ هاشون مختلف. الان به خود اختلاف خود ثمرات کار نداره، به اختلاف رنگ های اون ثمرات کار داره. و غرابی با سود و من الناس و دواب و الانعام مختلفون الوانو، از مردم و چارپاها اینا همشون مختلف. کذالک، ها ببخشید جا انداختم، و من الجبال جددون بیزون، و در از کوه ها جاده های سفید رنگ، و حمر مختلف الوانها و غرابی بسود، و قرمز هایی که این قرمز ها مختلفه، یعنی برای اینجا سه رنگ رو ذکر کرده، سفید، قرمز و سیاه، میگه رنگ ها متفاوته. بعد سفید و سیاه رو هیچی نمیگه، به قرمز که میرسه میگه خود این قرمز ها متفاوته. این یه نکته رو داره میگه دیگه، چه نکته یه کار نداریم تعجب هم بدیم، جز آیاتی که باید بررسی بشه، مفصلین هم بهش نپرداختم. خب سفید هم مختلفه، سفید مگه یک سفید داریم تو این عالم؟ مگه یک رنگ سیاه داریم؟ چرا به قرمز که رسیده به خصوصه میگه این قرمز مختلف است؟ این داره یه حقیقتی را، یک بصیری میبیند، این که وقتی که دید اگر کور رنگ باشه که حقیقتا نمیبینه. حالا اگه کسی چشمش بسیار دقیق و خودش بسیار ظریف همه چی رو ببینه، به طوری که اختلاف تمام این رنگ هایی که اینجا هست رو بتونه تشخیص بده، اون و حقیقت کاملا در ذهنش منعکس می شود. توجه فرمودین؟ پس یک ساحت حقیقته که در این حقیقت چه چیزی در جریانه، چه خبریه در عالم. دو، اون دریافت کننده حقیقت، مثلا اون انسان، حالا ما در ساعت انسانی داریم صحبت میکنیم، خداوند که حقیقت اصلا شأن خودشه، کامل اون حقیقت رو بدون کم و کاست، بدون ذره‌ای در ذهنش بیاد، این ذهنش میشه آینه اون حقیقت خارجی. بعد چنان مسلط بر الفاظ باشه که اون حقیقتی که تمام و کمال به ذهنش آمده تمام و کمال بتونه توی الفاظ پیاده کنه. این سر اعجاز قرآن، فقط لفظ نیستش که، بلاغت یعنی بلاغت اعجازی، یعنی وقتی که داره صحنه ای را گزارش میده، حقیقتی را منعکس میکنه، تمام حقیقت را با تمام ابعادش، با تمام زوایاش، با تمام اعماقش دریافت کرده باشه و تبیین کرده باشه در کلامش. خب پس اعجاز اصلش ریشه در چی داره؟ در علم حق تعالی. کسی میتونه مثل این بیاره که علم نامتناهی باشه؟ اتفاقا همینطوریه، میفهمد که یا تو سوره فکرم هوده میفهمد قل فعتو به عشر صور مثلهی مفتریات و او من استطعتم من دون الله ان کنتم صادقین. یکی هم تو یونس هم هست، نه مفتحات اونجاست، هلی تو سوره هود هم فتو به صورت مثله هست، تو یونس فکرم آیت سی و خورده اینا. بله تو سوره یونس آیه 37 اینجوری میفهمه، میفهمه این کتابی نیستش که کسی بتونه به خداوند نسبه. اصلا قبلا این آیه فکرم گفتیم، ما کان هذا القرآن ان یفترا من، ما کان، نمیفهمد این کتاب افترا نبسته شده، میگه این کتاب اونی نیستش اصلا بشود به خدا بست، ولیکن تصدیق الذی بین یدیه، که بچون آیه رو قبلا توضیح دادیم. بعد میگه با این حساب، با این همه حرف، باز میگن اینا هم یقولون افترا، بلکه اینا این حرفا رو میزنن، اینا چقدر نادانن که این به خدا نسبت بسته، با وجود این که اصلا امکان بستن به خدا نیست. فاتو قل فاتو به صورت مثله و من استطعتم من دون الله ان کنتم صادقین، بل کذبوا بما لم یحیطوا به علمه، تکذیب کردن به چیزی که احاطه علمی ندارن، ولما یعتهم تعویلو، در حالی که میگه علت این که نمیتونن بیارن این که قرآن تعویل داره، ناظر به یک حقایقیه. این توضیح مفصل داره، ازش میگذریم. تو اون آیه دیگه ام یقولون افتراه قل فأتوا بعشر سور مثله مفتریات، این آیه رو هم قبلا گفتیم، یکی دو سه جلسه هر کدوم از این آیات گفته کردیم. بعد او من استطعتم من دون الله ان کنتم صادقین، بعد نمیتونن، وقتی هم که نتونستن و فرمایش شما رو در تحدی اجابت نکردن، فَإِلَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكُمْ، اینا هم همش لطائف داره، باید بفهمد فَإِلَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ دیگه، چون گفت قل، قل فَأْتُوا، بگو بیارین ده تا سوره، بعد بفهمد فَإِلَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ، حالا کار ندید، فَإِلَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكُمْ فَعْلَمُوا أَنَّمَا أُنْزِلَ بِعِلْمِ اللَّهِ، بدانید این منشأش علم اللهه، چون علم اللهه نمیتونن بیارن، و الله اله الا هو فهل انتم مسلمون، که قبلا بحثش گذشته. پس اعجاز ریشه در علم الهی داره، در یک ساحت، در یک ساحت پایین تر اعجاز ریشه داره در این که قرآن چی دارد؟ تعویل داره، یعنی همون علم الهی میاد تو مرتبه نازلتر، میشه مرحله ام الکتاب، که اونجا تعویل این کتابه. خب که در حقیقت از علم حق، از اون تعویل اصلی که اصل آیات باشه، که اون مصداق حقیقیه و متن اون ام الکتابه، همون ام الکتابه آمده شده این قرآن، یعنی همون حقیقت این شده، به اینجا حالا منتقل شده. تحجیب فهمون؟ خب که مثلا اگه اینطور شد، بعد شما میگین که در همین بای قرآن یک ویژگی هست، در همین نقطه یک ویژگی هستش که فلان اثر رو دارد، توی بریده نیستش دیگه. مثلا این قل هو الله احد، میگن همه حقایق سوره توحید تو همین هوه نهفته است. بعد سر این که این هوه میشه مثلا 11 عددش، 5 و 6 هه 5 و هوست. بعد در روایت آمده 11 مرتبه بخونی سوره توحید را، صبح شب، و اینجوری نیست که بخواد چتکه بندازه. اونایی که بعضی مراتب حقیقت رو چشیدن گفتن مثلا ما اینجوری یافتیم، البته در بعضی از روایات هم داریم 12 بار خونده بشه، حالا اونم باز نکته داره. هوه خودش یک ریشه عمیقی داره، یک بحث تعویلی داره، به یک حقیقتی اشاره داره میکنه، که خاصا خودش یک عالم مستقله، همین هوه یک عالمه، قل یک عالمه، یک کلمه نیست. همونطور که وقتی که شما دارین مثلا فرض کنین شما سیر کردین عرش حق تعالی رو، مثلا یک کسی دید، توجه فهمیدین؟ عرش را دید، بهشت و جهنم. رسول اکرم معراج رفتن، عرش و میزان و حساب و اینا رو همه رو مشاهده فرمودن. حالا برمیگرده به ما، مثلا میخواد بگه چی؟ میگه عرش، عرش خدا را دیدم. عرش چیه؟ یک عالم خودش. بهش یه عالمه، جهنم یه عالمه، صراط یک عالمه برای خودش. اون با یک کلمه داره میگه، این کلمه به اون عالم داره اشاره میکنه، یعنی از اون حقیقت یک چیزی در جان منعکس شده. اگر تمام عیار باشه اون بعد در اون الفاظ ریخته شده، یعنی همون حقیقت آمده کشیده شده تو این الفاظ با چند واسطه که بعد احکام خودش رو هم داره دیگه. وقتی که در لفظ اون ریخته شد، شد مثلا هوه، هوه اشاره به یک حقیقت داره دیگه، که اگه من هوه چیه؟ میگه اون الله هست. حالا با چندین توصیف همون هوه رو میخواد معرفی کنه، که میگه این شناسنامه خداست، خدا خودش رو میبیند، علم به خود دارد، حالا خودش رو میخواد معرفی کنه. علمش کم و کسری از خودش نداره، عین ذاتشه، میبیند، خود را میبیند، احاطه بر الفاظم داره. بهترین معرفی از خدا میشه این، نه اون هویی که ما میگیم تا جلوی دماغ خودمونم ندیدیم، میگیم او. از او ما چی تو ذهنمونه؟ هیچ چیز غایب، چیز دیگه موهوم. همونطور که وقتی شما نیستیم میگیم او، وقتی که مثلا فرض کنیم که بچه‌مونم نیست میگیم او، وقتی که هست میگیم شما، درسته؟ وقتی که نیست میگیم او. وقتی هم مثلا از ارسطو صحبت میکنیم که ندیدیمش، به جای اون فردی که نمیشناسیم و الان جلوی من حضور نداره میگیم او. وقتی هم از یک فرد موهوم صحبت میکنیم، یکی میگه یک جای یک کسی قتلی انجام داد، بعد وی در اظهاراتش چنین گفت، ما هم وقتی میخوایم نقل کنیم میگیم او اینجوری گفت. این او شد، این هوای قرآنه. ترجمه فهمیدین؟ هوایی که قرآن داره میگه، هو جلوی چشم داره میگه، هو یعنی با تمام آثارش که بعد وقتی که میخواد معرفش میگه، میگه هو این است، که بعد تفسیر بشه میشه هزاران جلد کتاب. چقدر خوبه که آدم باشه بعد تفسیر اینا رو ببینه امام زمان چی میگه. هوه ای ما تا جلوی دماغمون هم دیده نمیبینیم، میگیم هوه، هیچی نمیبینیم، ولی کلمه موهوم است از چیزی که نمیدانیم، صرف هم دیم نیست، غایبه. اما اون هوه شناسنامه حقه. یا سایر آیات الحمدلله رب العالمین که میگیم، همه اینا که گفته میشه، الله الصمد لم یلد ولم یولد، اینها. بعد وقتی که میخواد توضیح بده چجوری میگه؟ میگه قل هو الله احد. خب میتونست بگه قل هو الله احد و صمد دیگه، ده هو احد است، ها هو الله احد، الله احد و صمد. میگه نه اینطور نیست، توی نگم الفاظ دارم میریزم دور که بگی اینجوری هم میشه گفت، چون تو کوری میگه اینجوری هم میشه گفت، ولی من دارم میبینم بعد این آبیه، اون آبی پررنگ بود، بعدش سفید بود، اصلا اشکالی که تو میگی اینجوری هم میشد گفت و اینجوری بهتره، چون چشات بسته است، به حقیقت دسترسی نداری، صرفا داری با ادبیات پردازی حرف میزنی. ولی میگه من با ادبیات پردازی نیستش که، من حقیقت میبینم، دارم متن حقیقت رو گزارش میدم و این بهترین گزارش، صریح ترین گزارش، دقیق ترین گزارش، عمیق ترین گزارش از اون حقیقت. که باید اینجوری بگم که نه بگم که قل هو الله احدون. خب الله که همی الان گفت دیگه، از لحاظ ادبی وقتی که یک بار اسم آمد دفعه دوم بعد چی بیاد؟ ضمیر بیاد، بعد بگه هو صمدون، چون میگه الله الصمد، هو الصمد. تعجب فهمیدین چی شه؟ قل هو الله احدون هو الصمد غلطه نسبت به اون واقعیت، گزارش و انعکاس درست نیست. قل هو الله احد صمد درست نیست. یعنی تو اینو بشکاف تا به اون حقیقت برسی، با این ترکیب برو جلو. شاید برای کسایی هم که کورن اینجوری ترکیب ها رو دقیق گفته که با همین ادبیات و حصولی بتونن یه چیزای کورکورانی کورمال کورمال جلو برن. سمیع، ما مثلا میگیم ان الله سمیع و بصیر دیگه، مثلا اونجا هم میگفتیم ان الله احد و صمد، میگه نه. بعد سمیع و بصیر رو ما چجوری معنی میکنیم؟ والله سمیع و بصیر، خدا شنوا و بیناست. نمیگه سمیع و بصیر، سمیع و بصیر. در حال جای دیگه داریم بعض از صفات رو با واو عطف کرده، والله قدیر و الله غفور رحیم، قدیر و غفور. تا از اونجا هم باز الله آورده بینش، میگه هر کدوم از اینا داره یک حقیقتی را میگه. سمیع بصیر به حقیقتی اشاره میکند که اگر بگی سمیع و بصیر، اون حقیقت منعکس نمیشود. جاهای دیگه هم همینطوره. سمون بکمون عمیون، سم بکم عمیند. در حالی که جای دیگه داریم سمن و بکمن و عمیان، میگه دارم اونجا به یک مریضی اشاره میکنم از انسان ها، اینجا به یک مریضی دیگه. پس ترتیب این که چرا در قرآن اختلاف نیست و چرا قرآن اعجاز است، به این کیفیتی که بلاغت عبارت است از مرتبه واقع و حقیقت نازل بشه، اون حکایت و معنایی که از اون واقع حکایت میکنه و بعد الفاظی که آینه اون حکایت و معنا هستن. بنابراین اگر متناسب ترین لفظ برای اون معانی انتخاب شد و اون معانی کاملا حکایت 100% از واقع داشت، این دیگه در حقیقت واقع داره منعکس میشه، این واقع دیگه اختلاف نداره. اختلاف مال نقص در دیدن واقعه یا نقص در گزارش دهی از اون واقعه. یعنی یا حکایت حکایت تامی نیست، یا اگر حکایت تام باشه الفاظ الفاظ متناسبی نیستن. وقتی که متناسب ترین لفظ برای انتخاب شد برای اون واقعی که منطبق است، برای اون محکی که منطبق است بر واقع، وقتی که واقع داره بیان میکنه دیگه، اینه که میگه حق است، اصلا میگه خود همین الفاظ حقه، خود همین کتاب حق و خطا ناپذیرم میشه. اصل ماهیت اعجاز به این برمیگرده که اصل واقعیت ام الکتابی تبدیل شده به همین عبارات و الفاظ. تا اون اصل رو بنابراین انسان نداشته باشه نمیتونه مثل قرآن بیاره، که میتونه مثل اون اصل داشته باشه وقتی که حقیقت عالم پیشش منکشف باشه. نه اینکه دو کلمه بگیم مثلا به جای الرحمن الرحیم بگیم مثلا الغفور و شکور، بعد بگیم آره مثل قرآن آوردیم. بابا مسیحیهی آمده سوره حمد را مثلا خواسته مثلش بیاره، بعد آمده به صورت شعری هم در آوردش، بسم رب الاکوان، نمیدونم ملک دیان، این فکر کرده این شد قرآن. یا کلم دارم نعبد و به کل مستعان همچین زیاده از نمیشه مثلش آورد. شما وقتی که کور باشین از واقعیت قطعش کنین، بگیم مثل این، مثلا بگو که نشد، که میگه من دارم حکایت از حقیقت هستی از عالم ربوبی تا عالم ملک میکنم با این کلام. اینه که این کتاب در بین انبیا، در بین کتب آسمانی دیگر بیماننده، بیمثله. به لحاظ چی؟ عمقی که داره از اون عمق حکایت میکنه که هیچ گاه تورات و انجیل از این عمق حکایت نکرده. این تورات و انجیل هم شبه قرآن نیست، با اینکه خود اونا کلام خداست. خدا همه مراتب علمیشو که برای همه باز نکرده که، مجزاست. این که این میشه آخرین پیام، که هرچه باید گفته بشه گفته. اینی که اون اهل قرآن اقتدار این معنا رو دارن که مثلا میگه من این آیه رو خوندم، در حین خواندن 10 معنا ازش به ذهنم آمد، 10 تا حقیقت دیدم، اونا بدون فعالیت ذهنی. اهل البیت هم که شدن که تمام وقتی که همین آیه رو میخوان، تمام حقایقی که این آیه منعکس میکنه در جانشون منعکس میشه دیگه، همین تعویلاتش رو دارن، چون همین تعویلاتی که تبدیل شده به این کتاب. انا و میفهمند این همین بل کتاب المبین، انا جعلنا اون کتاب مبین را جعلناه، اون کتاب مبین خودش تبدیل بشده به این قرآن عربی بدون کم و کاست. مثل اینکه بگه من هر چی فهمیدم بدون کم و کاست تونستم بیان کنم. و انه همین باز، یا اون کتاب مبین یا این قرآن عربی، همین فی ام الکتاب است، لدیناست، لعلیون حکیم است. برتر از این است که به دسترس اذهان برسد. حقیقت هاست، تأویل هاست، همون حقایقه. در مرتبه بالاتر میشه همون علم خدا. همین علم خداست، همون علم خدا نازل شده، شده ام الکتاب. همون ام الکتاب در مرتبه نازل تر شده کتاب مبین، و همون شده کتاب قرآن عربی دیگه. این ظاهر حبل رسنه متصل کننده است به اون علم الهی، به اون تعویلاتش دیگه. اینه که نه خطا بر میداره نه کامل میشه، چون خطا و غلط نداره، کمالم پیدا نمیکنه، چون از اون علم نهایی سرچشمه گرفته دیگه. ترکیب و نظمش هم حاکی از اون نظم فکر و اندیششه، پشتشه. البته فکر و اندیشه که میگیم مثلا عرفی به کار خدا که فکر و اندیشه نمیکنه، که اونم منطبق بر حی، یعنی منطبق بر علم حق تعالی است، علم حق تعالی هم منطبق بر حقیقته. بنابراین درجات بلاغت متفاوتن به این که فرد چقدر از حقیقت دریافت کرده باشه، دو یعنی این حقیقت چقدر انعکاس تو ذهنش پیدا کرده باشه، دو و چقدر بتونه این انعکاس ذهنی رو با الفاظ متناسب بیان کنه. اگر 100% بتونه الفاظش مبین اون حکایت باشد، اون معنا باشه، اونم 100% از واقع حکایت کنه، این میشه بلاغت اعجازی. سر اصلی اعجاز پس ریشه در این معنا داره که قرآن حقیقتی دارد که همون حقیقت تبدیل شده به این الفاظ و عبارات. اگر خطا یا استکمال کامل شدن داشته باشه، یعنی چی؟ یعنی محدود بوده دیگه، یک چیزای حقایقی بوده که گویندش به اون نرسیده بوده، این مال بشره. در نتیجه یعنی تمام حقایق رو هم درش نباید داشته باشیم. در نتیجه اعجاز نیست، انسانه که قوه ادراکیش محدوده، کم کم کامل میشه، به تمام تفاصیل، به تمام واقعیت ها، جزئیات حقایق، اونم با عللش، با معلولاش، با همه بند و بیلش ارتباط نداره و اتحاد وجودی نداره، در نتیجه علم نداره. حالا که احاطه نداشت، در هر آن در معرض اولا خطاست، یه چیز را ندیده باشه از اون واقعیت، و در هر آن در معرض استکماله، تکمیل بشه. پس خطا و استکمال تدریجی مال انسانیه که علمش اینجوریه. از طرفی قانون تکامل تدریجی هم مال انسان و این عالمه دیگه. ما قانون تکامل تدریجی که قصد قطعیات این عالمه دیگه، ما تهی تدریجا رو به کمال میریم. اینم تذکر بدم، این یه نکته جالبیه، شما امروز نسبت به دیروز کامل تر شدیم. مثلا شما اگر که مثلا یک دانشجوی باشین، امروزتون از دیروز کامل تر شده، ولی تو مقاطع نزدیک ما قدرت تشخیصش را نداریم. میدونین مثل چی؟ مثل مثلا یک سیبی که در عرض مثلا 3 ماه این رنگش و حجمش داره تغییر میکنه، از مثلا یک اندازه 1 سانتی متر مکعبی تا مثلا به اندازه یه مشت بسته یا بزرگتر، و از رنگ مثلا سبز به رنگ مثلا قرمز. شما وقتی که مقطع‌های بزرگ بینش دارین، مثلا امروز از اون درخت سیب سر میزنین، میرین یه هفته دیگه میایین سر میزنین، 10 روز طول میکشه، میبینی آره محسوس بزرگ شده، محسوس رنگش یک مقداری داره روشن‌تر میشه، به رنگ زرد متمایل شد. باز 20 روز بعد میبینی یک مقرگه های مثلا به نارنجی داره میزنه، یکم بزرگتر شد. ولی این حرکت، حرکت چیه؟ تدریجیه. اینجوری نیست الان مثلا بگیم 10 درجه زرد 1 سانت بزرگ یک دفعه مثل کلید برق بزنیم اینجوری بشه. قانون تکامل تو این عالم قانون تکامل پیوسته و تدریجیه، این قطعیه. منتها شما الان برین به اون درخت سر بزنین، یه رب بعدم برین سر بزنین، تو این یه رب تغییری کرده، ولی برای ما محسوس نیست. محسوس نیست، نه اینکه نیست. اون هر 1 ثانیه بعد که بهش سر بزنید، درجه ای از کمال رو پیدا کرده که 1 ثانیه قبل نداشت. بنابراین چند مقطع رو طی میکنه، از اون کال بودن و سبز بودن و کوچیک بودن تا رسیده شدن، بی نهایت. با حس ما چند مقطع؟ نهایتا 100 مقطعش درک بشه. یه جنین از انعقاد نطفه تا مثلا به دنیا آمدن، تو جنین شناسی مثلا 20 مقطع براش بگن، نمیدونم اول مثلا نمیدونم مورولاس، بعد چیه بعد چیه، اول 2 سلولیه، بعد 4 تا 8 تایی، به اون 8 تایی بعد. در حالی که بین 2 سلولی تا 4 سلولی، بین 1 سلولی تا 2 سلولی، همون 1 سلول بخواد از 2 قسمت بشه بشه 2 سلول، بی نهایت مقطعه، بی نهایت مرحله رو داره طی میکنه، بی نهایت مرحله ها، بین 1 سلول و 2 سلول، نه بین اولش تا آخرش. همون بحث ریاضی که یک شبهه ریاضی هم هست که میگن بین هر، به صورت یک مسئله یکی مطرح کرده بود که خرگوشی بدوه با یک لات پشتی، بعد کدوم زودتر میرسن، بعد خرگوشه مثلا 10 متره، 10 متر تقسیم بر میشه 2، میشه 2 تا 5 متر، 5 متر 2 تا مثلا 2.5 متر، همینجور این تقسیم رو ادامه بدین کی تموم میشه؟ هیچ وقت تمام نمیشه. بنابراین هیچ وقت نباید به خط پایان برسه. حرکت تدریجی بی نهایت مرحله ایه، ده مقطعی نیستش که. این جنین بی نهایت مراتب حیوانی رو داره طی میکنه تا به انسان میرسه. تمام حیوانات عالم مقطع خورده یه بخشی از حرکت انسانن، از نطفه تا رسیدن به این عالم، به دنیا آمدن. خب پس این هر قانون تکامل تدریجی هم که قطعیه، ما نسبت به یک ساعت پیشش مونم تو کامل شدیم، منتها در مثل همون سیبی که از یک ساعت پیش تا یک ساعت بعد محسوس نیست چی پیدا که بگیم، هیچی پیدا نکردیم که. قابل دریافت حسی اینا نیست، وگرنه دائم داریم رو به تغییر. تغییرم تدریجیه، آنی نیست. در یک مجلس واحد هم یک گوینده تکامل داره، منتها تکاملات تو مقطع‌هایی که یه دفعه با یه استاد جدیدی آشنا میشه، درس بیشتری خوند، اینجا به چشم میاد. و الا کسی نیستش که کامل نشه. حتی همونی هم که داره درجا میزنه داره یک درجاتی از کمال، منتها درجات خیلی خیلی اندک طی میکنه. فقط وقتی تکامل نیست که چجوری باشه، از ازل تا ابد دیده شده باشه، هیچ چیزی اضافه نباید بشه. از حقیقت وجود تا نازل‌ترین مرتبه وجود دیده شده باشه، حقیقت ماورا دیگه باقی نمانده باشه که کامل نشه فرد، یعنی حق باشه. زمانی تکامل نیست که انسان حق باشه، معاذالله خدا باشه، خداست که کامل نمیشه. پس و زمانی متن کامل نمیشه که ازل تا ابد و ملک تا ملکوت، از حق تا نازلترین مرتبه وجود دیده شده باشه. اونم چجوری دیده شده باشه؟ حضور داشته باشه. ما الان خیلی چیزا یاد گرفتیم، ولی همه اون چیزایی که یاد گرفتیم الان تو ذهنمون حاضره؟ یعنی همین الان شما اینجا که نشستین به جدول مندلیوفی که تو شیمی خوندین الان علم حضوری دارین؟ اصلا که علم حضوری که نداریم که، هیچی، حصولی همش. همون علم حصولیش هم همین الان اگه من نمیگفتم جدول مندلیوف، اصلا تو این 24 ساعت این جدول مندلیوف تو ذهنتون میامد؟ یعنی بخشی از واقع غائب از ذهن ما. در هر آن به یک مطلب توجه میکنیم. اگه هزار مطلب هم تو ذهن ما باشد، هزار تا با هم حاضر نیست. جدول ضرب الان تو ذهن شما نبود، با گفتن من الان بهش توجه کردین. تو جدول ضرب الان به جدول ضرب توجه کنین، به کلیت جدول ضرب دارین توجه میکنین، به هفشتاش توجه داشتین. در هر آن فقط یک معلوم تو ذهن انسان حصولیه، با ذهن حصولی، اون علم حضوریه که تمام معلوم ها با تمام مراتبشون حاضرن، اونم به حضور مطلق. هیچ الان توجه به 7-8 تا او رو از 5-6 تا غائب نمی‌کنه که بره پس زمینه قرار بگیره. همونطور که من الان دارم به شما که نگاه می‌کنم، به ایشون دیگه نمی‌تونم نگاه کنم، به ایشون نگاه کنم، به آقای قدیری نمی‌تونم نگاه کنم. درسته؟ چجوری باشه که به همه در آن واحد یک طوری نظر بکنه که گویی فقط همون فرد تو نظرشه از شدت توجه؟ اینا با علم حصولی هیچ کدومش حاصل نمیشه. یه همچی علمی میخواد که ازل تا ابد، ملک تا ملکوت، عوالم حق تا نازل ترین مرتبه عالم، اونم به چنین علمی حاضر باشه که بتونه حرف بزنه. وگرنه اگه آدم بدوندم خیلی وقتا غفلت داره دیگه، میگه اه من اینو میدونستم، اون لحظه توجه بهش نداشتم. چنین متن خطا میشه توش. باید به چنین علمی با چنین کیفیت علمی باشه تا این گوینده و
بعد بگی سراسرش حقه اولا، بعدم تمام اون معنا که تمام حقیقت حضور مطلق است، الفاظ بتونه تمام اون معنایی که از اون حضور مطلق داره خبر میده رو، همه اون معنا هم به لفظ آمده باشه، تمام معنا یعنی الفاظ به تمام معنا اشاره کنن، یه سر سوزن نیفته، اون معنا هم به تمام حقیقت اشاره کنه، یه سر سوزن نیفته، اون وقت دیگه چیزی اضافه نمیخواد، هیچ جاش هم نقص نداره. لا یأتیه الباطل من بین یدیه ولا من خلفه. عمق این آیات تو این مطالبشه، وگرنه یکی بگه خب باطل نمیاد چون خدا مثلا منصرف میکنه، نمیذاره کسی کم و زیاد کنه، اینم هست، ولی این کجا، این حقیقت کجا؟ که قرآن چه جور وجودیه؟ برای من نه چیزی میخواد اضافه بشه بهش، نه چیزی بشه کم بشه، تمام کلام رو در خودش دارد، تمام معنا رو در خودش دارد، تمام حقیقت در خودش هست. به همین خاطر که به این حرف، به این کلمه، به این عبارات نمیشه دست بی وضو زد، گرچه نوشته باشه که مثلا انما المشرکون نجس، به کلمه نجس بدون وضو نمیشه دست زد تو قرآن، چون این با این بافتش داره کل اون حقیقت رو، علم الهی رو کشیده تو اینجا، این داره به علم الهی دست میزنی، همین کلام خداست، با اینکه خدا کلمه عربی و فارسی نداره که به این معنا که بخواد مثل ما صحبت کنه، کلام در اون سطح عالی خداست، همین عربیش هم کلام خداست. خب نه، اتفاق نشاندن این کمال دیگه، بفهمن که ناسخ، آیات ناسخ و منسوخی که در قرآن داریم، آیاتی که نسخ شده، نسخ به معنای دقیقش بر میگرده به چی؟ به حکم و موضوع ها. نسخ در اصطلاح علوم قرآنی اون چیزی که رایجه، حالا مطلبش مفصله، ولی اشاره عرض کنم، به اعتقاد ما اون چیزی که از معنای نسخ در کتابای علوم قرآنی هست قطعا غلطه، یعنی منجر میشه به حذف آیاتی از قرآن، اصلا میان آیاتیه که موضوعش چی شد؟ منتفی شد دیگه. خب پس این آیه به چه درد ما میخواد؟ جز یک قضیه تاریخی چی داره برای ما؟ بعد جالب این که بعضی از آیات ناسخش نیومده، منسوخه تو قرآنه. خب طبیعتاً باید اگر تو آیات ناسخ و منسوخ بخواد یکی تو کتاب ابدی بیاد، کدوم یکیش باید بیاد؟ ناسخ باید بیاد، اونی که ابدیت رو، حکم بعدی رو داره میگه، درسته؟ ولی مثلا در اون آیه‌ای که میفهمد که با پیامبر وقتی که میخواین صحبت کنین چی بدین؟ یا ایها الذین آمنوا اذا ناجیتم الرسول فقدموا بین یدی نجواکم صدقات. بعد دادم توی مجادله است، اللهم صل على محمد و آل محمد. بله، آیه 12 است. یا ایها الذین آمنوا اذا ناجیتم الرسول، وقتی که با پیامبر نجوا میکنین، فقدموا بین یدی نجواکم صدقه. وقت خصوصی میخواین از پیغمبر بگیرین، قبلش صدقه بدین. در این وقت همه رو میگیرین، وقت رسول یعنی وقت کل عالم اسلام، صدقه بدیم برای این قضیه. ذالک خیر لکم و اطهر، این برای خودتون خوبه و شما رو به طهارت نزدیک میکنه. فعل لم تجدو فان الله غفور رحیم، اگه واقعا فقیر و بی بضاعتین اشکالی نداره. بعد میفهمن اشفقتم ان تقدمو بین ایده نجواکم صدقات، ترسیدین؟ ترسیدین بمیری؟ خیلی لسان اصلا لسان آدم باید بزن تو سر خودش، مرز مرگ بگیری پول بدی یکم. فاذا لم تفعلوا وتاب الله عليكم فاقيموا الصلاه واتوا الزكاه واطيعوا الله ورسوله والله خبير بما تعملون. این دعای پشت سر هم آمده. میگن دومی چیه؟ ناسخ اولیه. گرچه با ویژگی ناسخ و منسوخ این نمیسازه، یعنی ناسخ باید بعد از منسوخ بیاد، هر دوتا تو یک مجلس که معنا نداره بیان که، درسته؟ میگن ناسخ آمد، منسوخ آمد، بعد یه مدتی آیه چیش آمد؟ ناسخ آمد. مثلا بحث اون دوتا آیه چیدم همینه، دوتا آیه مربوط به فرار در جنگ، میفهمد که بعضی گفتن جز آیت ناسخ و منسوخ که این یکم منکم اشرون از صابرون یغلبو معتین، ده تا به صد، دویستا، بیستا به دویستا غلبه میکنن، بنابراین فرار نکنین. و این یکم معتون یغلبو الف من الذین کفروا، صد تا باشین هزار تا رو غلبه میکنن. پشت سرش میفهمد که الان خفف الله عنکم و علم ان فیکم ضعفا، فإن يكن منكم 20 مئتون صابرتون یغلبوا مئتین، حالا اگه 100 تا باشین به 200 غلبه میکنین. خب این دعای اگه پشت سر هم باشه نمیشه حمله بر ناسخ و منسوخ کرد. ناسخ و منسوخ یه تو فل مجلس بیان که معنا نداره، پس چی رو نسخ کرد؟ هنوز حکمی مستقر نشده که نسخ بشه، درسته؟ پس بعد یه فکری برای اینا کرد، یا اینا جز آیات ناسخ و منسوخ نیستن، یا بعد یه فکر دیگه کرد، توضیح دیگه یا برای ناسخ و منسوخ داد، که اینا بحثای مفصل جاش اینجا نیست. اما اون چیزی که میخواستم عرض کنم از این عجیبتر اینه که آیه منسوخ تو قرآن آمده، آیه که نسخ شده رو بچی بیاد، ناسخش اصلا تو قرآن نیست. یکی دو جا اینجوریه، مثل آیه رجم میفهمد که ولاتی یعتون الفاحشه منکم، چیکار کنین؟ فربوت حتی توفاهن الموت، بزن چیه؟ او یجعل الله لهن سبیلا ولاتی یعتیانها یعتین الفاحشه منکم فامسکوهن، اگه درست خونده باشم، ولاتی یعتین الفاحشه منکم فامسکوهن فی البیوت، زنهایی که مرتکب عمل ناروا میشن اینا رو تو خونه ها نگه دارید. بله درست خوندم آیه رو؟ ولاتی یعتین الفاحشه منکم فامسکوه فاستشهدوا علیهن اربعه منکم، بعد فین شهدو فامسکوهن، آره، فامسکوهن فی البیوت حتی یتوفاهن الموت، اگر که چهار تا شاهد قائم شد بر فحشای یک خانومی که همسر داشته، بذارین تو خونه ها بمونن دیگه، حبس خانگی کنه. این فامسکوهن فی البیوت نه یعنی سلول انفرادی ها، یعنی اجازه خروج دیگه نداشته باشه از خونه، اجازه نداره بیاد بیرون تا اینکه زمان مرگش، تا دم مرگ دیگه از خونه نباید بیرون بیاد، حوایجش تو خونه تأمین بشه، نذارن پاش از در خونه بیرون بذارن، یعنی شوهر داشته باشه ها، شوهر داشت پیشش باشه، اینها یه حکم طلاق نیست. حالا چیه داستانش؟ کار نداره. این آیه نسخ شد، ادامه‌ش هم چی میگه؟ او یجعل الله لهن، یا اینکه خدا راه دیگه ای براشون نشون بده. ادامش هم میفهمد که کسانی که آیه بعدش رو بخونیم، فآزوهما ولذان یعتیانها فآزوهما، دختر و پسرهایی هم که فحشا مرتکب میشن اذیتشون کنین. حالا این آزوهما یعنی چی؟ کار نداریم. بعدن این نسخ شد به آیه جلد که در سوره نور آمده که با تازیانه تازه صد تازیانه بزن فجل دو کل واحد من هما مهت جلده. اون قسمت اولش که مال فرد همسر داره منسوخ تو قرآن آمده، ناسخش نیست. به همین خاطره که بعضی ها هستن گفتن این ناسخش هم تو قرآن بوده حذف شده. اونایی که قائل به تحریف قرآنن میگن یکی از چیزایی که تحریف شده همه آیه رجمه که از شیخ و شیخه ازا زنیان نمیدونم فرجمو هما یه چیزی از خودشون در آوردن. مصیبت کار نداریم. خب این سوال دیگه، اگر بنا باشه یک حکمی یک مدت باشه بعد تا ابد حکم دیگه‌ای باشه، ما انتظار داریم کدوم یکی از این دوتا حکم بیاد در کتاب ابدی؟ حکم دومی که همیشگیه. این معنایی که تو علوم قرآنی از نسخ گفتن به اعتبار ما حکم مرگ بسیاری از آیات رو صادر کردنه و این قطعا غلطه. ما خیلی احتیاط میکنیم نسبت به بزرگان، ولی اینجا نمیتونیم قرآن رو ببریم زیر سوال با حرف بزرگان. بزرگان به اشتباه بزرگم میکنن. نسخ به اعتقاد ما اتفاقا از بین صدها موضوع که تغییر کرده، خدا انگوش گذاشته روی این چند تا موضوع. خدای حکیمی داره میگه و چیکار داره اینو بگه؟ این تو سنت نبوی میامد، بعد آیه دائمش میامد. چیکار داشت از این آیه رو بیاره؟ به پیغمبر وحی میشه، مگه همه کارهایی که پیغمبر میکرد پشت سرش آیه قرآن نازل شده بود؟ مثلا پیغمبر مگه اسامه رو گذاشتش به چیز؟ مگه آیه نازل شد که اسامه رو به گمار به فرماندهی لشکر؟ پیغمبر صبح تا شب داشته مدیریت میکرده جامعه رو. خب این با سنت نبوی میامد، بعد آیش نازل میشد وقتی که زمانش میرسید. اصل نسخ به این کیفیته که یک مریضی که مرضهای متعدد داره یا مریضی مزمن داره، همه درمانش رو یک جا انجام نمیدن. طبیب حکیم چه کار میکنه؟ مرحله به مرحله درمان میکنه، خصوصا در مریضی که مرضهای متعدد و مزمن داره. طبیب احمقه که همه داروها رو یک جا بریزه تو دهن مریض که بکشش. بعد دو تا سیاست برای درمان مشکلات جامعه وجود داره، یکی سیاست نسخه، یکی سیاست انساء. ما ننسخ من آیتن او ننسها نعت به خیر منها او مثلها. نسخ برای یه سری موضوعات، انساء برای یه سری موضوعات دیگر. موضوعاتی که قابل تدریج باشن موضوع احکام ناسخ و منسوخن، و موضوعاتی که قابل تدریج نباشن موضوعات انساء هن. حالا این بحثش الان نیست. مثلا حکم شراب حکم نسخ نیست، حکم انساءه. تحریم شراب، شراب موضوع انساءه. این شراب هم ابتدا نیمد همینجور صاف نهی بشه. حالا چیه هر کدومش؟ فعلا کارم فعلا این نسخه رو بگم. بنابراین اگر موضوعی باشد که این موضوع رفعش به یک بار ممکن نباشد، درمانش میشه درمان مرحله بندی، مقطع بندی، مرتبه به مرتبه، گام به گام. درست شد؟ این یک. بعد اتفاقا اون حکیم بسیار دان و طبیب بسیار حکیمه که میگه شما الان آمدی تا 10 روز دیگه این علائم را داری، تو این 10 روز اینا را استفاده میکنی، 10 روز بعد باید درمانت عوض بشه. اول باید مثلا این داروها رو بخوری، بعد از 1-6 ماه درمان باید رادیوتراپی بشه، بعد مثلا میری مثلا فلان کار. منسوخ یعنی این موضوعات. پس نسخ اصلا میخوره به احکام، اونم احکام اجتماعی. موضوع نسخ احکام اجتماعی قرآنه، نه آیات اعتقادی نه آیات اخلاقی، آیات احکامیه، احکام فردی هم نیست. احکامی که باید تو اجتماع پیاده بشه و اجتماع یک جا نمیشه اون رو پیاده کرد. حالا فقهیه دیگه، بله دیگه، نسخ مربوط به احکام فقهی. بعد این یک نکته. دوم، گاهی وقتا نمیشه پیاده بشود از باب این که مقطعی پیاده میشه باز مقطعی بعد تغییر میکنه، گاهی وقتا از باب این که جامعه آمادگی انجامش را نداره. مثل آیه اولی که خوندم که گفت فرمود که چیکار کنین وقتی که با پیامبر صحبت میکنین؟ صدقه بدین. ولی مردم به اون ادب و به اون آمادگی و به اون از خودگذشتگی مالی هنوز به این صد نرسیدن، پول پرستن. میگه چرا بدم؟ بچه بدم؟ غرامت میپنداره پول دادن در راه خدا را. میگه ضرر کرد. همونطور که مثلا ماشینش تصادف کنه میگه ضرر کردین، غرامتی به من وارد شد. اگه یه جام پول بده اینا غرامت میبینه. و من هم من یجد ما ينفقو مغرما، غرامت میبینه. خب بعد اگه این حکم واجب بشه چه اتفاقی میفته؟ همه گناه کبیره کردن. اینی که میگه گذشته از این. اما اصل حکم برداشته شده؟ به هیچ عنوان. الان جز کسی میخواد بره حرم حتما باید از آداب اخلاقش اینه که صدقه بده. میخواد وقت خصوصی با امام رضا علیه السلام صحبت کنه. و کسی معتقده که حرم رفتن یعنی با امام خصوصی صحبت کردن که همینم حقم هست، طبق این آیه وظیفه اخلاقش اینه که هر وقت میخواد بره با خدمت حضرت مشرف بشه صدقه بده. حکم باقیه. حالا حکم گاهی وقتا موقتاً چی میشه؟ موضوعش از دست میره. توجه فهمیدین؟ موضوع این حکم الان دیگه نداریم. مثل موضوع برده. آیات برده میشن چی؟ منسوخ فی الجمله. موضوع انسانهایی که مثلا فرض بفرمایید که در اون سطح بودن که یکیشون به 10 تا غلبه بکنه الان نیست. ضعیف الایمانن الان. یکی به دو میشه حکمش بران. اما این موضوع خدای حکیم وقتی که تو قرآن میگه، این اعتقاد ماست، وقتی که تو قرآن میگه یعنی این موضوع برگشت میکند. اتفاقا منسوخش تو قرآن آورده. شما فرض کنید مثلا اروپا مسلمان بشه، این عادت کرده یه همسر داره با یکی هم دوسته، تعطیلات هفتگیشو میره با دوستش سپری میکنه. خب این اگه قرار بشه حکم رجم پیاده بشه بعد همه رو بذارید از وسط از دم اعدام کنید. وقتی که دوباره موضوع مستقر شد داره به ما بینش میده که این موضوع دوباره مستقر شد این حکمش هست. موضوع باشه این حکم هست، هیچ وقت نسخ نمیشه به این معنا که از بین بره. بنابراین باید این توجه رو داشت که آیات نسخ آیات همیشه زنده است و آیاتی که اتفاقا نظر میکنه به چی؟ به زمان آینده. میگه این منسوخ ها رو متوجه باش، اینا حکمش برخواهد گشت. حکم برده در حکومت رمضان قطعا خواهیم داشت، جنگ میکنه با کفار دیگه، برده محقق میشه. بعد اون وقت باید با برده ها میگه اینجوری رفتار کنی، چون اگه این آیات نمیامد بعدم موضوع برده نبود، روایتش هم محجور میشد دیگه. چه اتفاق می افتاد؟ نمی دونستیم با برده ها چه کار کنیم. میگه اینا نکته های مهمیه، اتفاقا در آخر زمان نقش داره اینا. شما فکر میکنین اثر نداره. حکم شراب که به انسان خورده الان سر سفره ها تو همین آذربایجان و اینا، مسلمون هم هستن تازه آذربایجانی ها، مثل آب شراب میارن سر سفره. بقید اینا رو 80 ضربه باید همه رو صبح به صبح بذارید 80 ضربه بذارید. تازه فهمیدین؟ این حکمت قرآنیه که تو هم وقتی نشون میده این آیات میبینی این بشر نیست که داره حرف میزنه، ازل و ابد رو دیده، تمام آینده رو با تمام جزئیات دیده. خلو پس نسخ در حقیقت تخصیص و تخصیصه. این موضوع باشد حکمش هم برقرار هست، اتفاقا نشاندنده حکمت بالغ گوینده است دیگه. خیلی خوب، بنابراین اینجوریه که گفتم ازل تا ابد همه حقیقت رو در خودش داره. حالا اون روایت رو دوباره از این زاویه، این نکاتی که اینجوری گفتم در نظر بگیرین. آقا امام باقر علیه السلام و امام صادق و سایر ائمه، ما حدثتکم بشیء فاسألوه من کتاب الله، هرچی گفتم راجع به طب، نجوم، زمین، آسمان، فقه، احکام، مسائل تربیت فرزند، مشکلات اجتماعی، حل و فصل مسائل بین شرکاست، هرچی ما حدثتکم بشیء فاسألوه من کتاب الله، این همه ریشه در قرآن داره. این کتاب اینطوره، این علمیه که اینجوری پیاده شده، علم نامتناهیه که اینجوری آمده. حالا اونی که اهلشه میتواند تمام بتون و تعویلاتش رو پیاده کنه، گفتم همه علوم رو هم ازش در میاره. ما که اهلش نیستیم، فقط از راه ظواهر میخوایم به حقایقش برسیم، بعضی از اینا رو در میاریم و نمیتونیم به اون حقایق تام برسیم، چون امام که مثل ما نیستش بگه این جمله فعلیه گفته پس این معنا رو داره. اون به آیه که نگاه میکنه، کل اون مراتب تا علم الهی، تا اون مرتبه ام الکتاب داره نظر میکنه. اون ام الکتاب هم سیطره و احاطه داره بر تمام عوالم مادون، یعنی هر چه در این پایینه انعکاسیست از اون عوالم بالاتر. کسی که به عقل اول راه پیدا کرد، تمام حقایق ملک و ملکوت زیر دستش. اینه که اتفاقا شبیه اون مواقع نجوم یه آیه دیگه هم داریم تو سوره طارق، میفرماید و سما قسم به آسمان، بعد از اینکه چند تا قسم میخوره و سما و طارق، اینا هم جز آیات علمیه، هم علمیه هم اینم. این نکته هم بگم، این نکته هم مهمه. اگه گفتیم این آیه جز آیات علمیه طبیعی تجربیه، به این معنی نیست فقط علم طبیعی تجربیه، اون داره از حقیقتی هم ملکوتی هم ملکی خبر میده. این خیلی نکته مهمیه ها. یعنی آیه‌ای که می‌فهمد جددون در جبال جددون بیزان و حمرون مختلفون الوانو، شما بگین آیه‌ای است که داره از ملکوت خبر میده، در حالی که داره سماع رو میگه، جبال رو میگه، درست. بگین از خود جبال داره خبر میده، درست. یعنی آیاتی که آیات طبیعی علوم طبیعی میگن باشه، آدم گول نزن که این فقط همینو میگه. برامین و سماع و طارق هم داره مطلبی طبیعی را، علم تجربه مادی رو میگه، هم داره بحث کیهانشناسی یعنی میگه، هم داره ملکوتی را توجه میده به انسان. و سماع و طارق و ما ادراک ما طارق، النجم و ثاقب، اینا چیه؟ ان کلو، اینا رو موضوع قسم قرار داده تا بگه هر نفسی بر اون حافظها و مراقبانی قرار دادیم. بعد نفس لما علیها حافظ فلینظر الانسان من ما خلق، خلق من ما اندافق یخرج من بین الصلب و الترائب، میاد تو بحث مثلا کیفیت پیدایش انسان. انه علی رجعه لقادر و السماء قسم به و السماء ذات رجع، قسم به آسمان دارای رجع. رجع یعنی چی؟ بازگرداندن. ما کلمه رجع دو تا مصدر داره، یکی رجوع یعنی بازگشتن، رجع یعنی بازگشت، رجع رجوعا یعنی بازگشت. مصدر دومش رجعه، رجع یعنی بازگرداندن. رب ارجعون نه یعنی خدای برگرد، خدای من را برگردان. یکیش لازمه، یکیش متفعل. رجعه لازم و متعدیه. رجعه لازم مستعش رجوعه، رجعه متعدی مستعش رجعه. نمیفهمد و سماع ذات رجوع و سماع ذات رجع چی رو برمیگردونه؟ والارض ذات صدع، اینا رو قسم میخوره که اگر رسیدیم این دو تا آیه رو بعداً عرض میکنه. این دو تا آیه دو تا قسم، هم به یک امر ملکوتی و هم به امر کیهان شناسی. قسم به این که انه لقول فصل، زمینی که دارای شکافه چه ربطی به این دارد که قرآن مثلا قول فصل و تمام کننده حقائقه. و ما هو بالحزل، شوخی و بیخودی و لهو و لغو نیست. تعجب فهمیدین؟ باز به اعتقاد ما این آیات هنوز باید روش کار بشه، ولی بعضی از مفسرین عمدتاً اونای نزدیکترین حرفایی که گفتن ایناست، یکی از وجوه این معناست، ارتباطشه، که میگن این سماع تغییر داره. قسم به سماعی که تغییر دارد که قرآن تغییر نداره، یک امر ثابت و حق لایتغییریه، بدون تغییر. خب مطلب جالبیه ولی همه مطلب نیست. خیلی، پس این کتاب منشأ عدم اختلافش، منشأ اعجازش اینه که همه حقایق را دارد، چون علی حکیم است، دارای ام الکتاب است، در ام الکتاب ریشه دارده، چون در علم ربوبی هست و همون علم ربوبی پیاده و منتقل شده است، چون علم بی‌نهایت است. خلاصه علم بی‌نهایت نازل شد، شد ام الکتاب، همون معانی، همون ام الکتاب نازل شده، آمده پایین، شده لوح محفوظ. اینا مراتب داره، ام الکتاب لوح محفوظ نیست، ام الکتاب غیر لوح محفوظ. علم حق تعالی نازل شد، شد رتبش علم الکتاب، ام الکتاب، اون نازل شد، شد لوح محفوظ، لوح محفوظ همون لوح محفوظ نازل شده، شده کتاب مبین، اون کتاب مبین همان کتاب مبین به عینه نازل شده که شده عربی مبین، کتاب مبین باز غیر عربی مبینه. اینه که میشه اعجاز. مراحل بی نهایت داره، این مراحلی که قرآن ذکر فرموده، پس بی نهایت در قرآن جمع شده. اینه که بعد حضرت امیر میفهمد اگر من بخوام از تفسیر سوره حمدش 70 بارش رو ترپر میکنم این حقه. کدوم کتابیه که نصف صفحش 70 بار شطور، که حالا هر بار شطور هم مثلا بگید 100 تا کتاب، بیشتر 100 تا بیشتر، 70,000 کتاب از نصف صفحش بیرون بیاد. این باید یک حقیقت مندمج جو فشرده بی نهایتی باشه دیگه. اینه که تبیانا لکل شیء میشه به این معنا، یک لفظش یک عالمه از معانی، از حقایق. خب اینم خواستیم توضیح مختصری بدیم، ولی خب وقتمونم گرفت، ببخشید از اطاله کلام. الحمدلله رب العالمین.